با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 13 ژوئن 2015 و 23 خرداد 1393. امروز ابتدای گزارش مالی در 2 هفته 1 بار پس و بعدش میرم به اخبار ایران و گزارشاتی که از ایران رسیده و یه بحثی راجع به این که واقعا در ایران چه میگذره، ولی بعدش میخوام اینو در یک متن جهانی قرار بدم که در جهان چه میگذرد بر پایه آخرین گزارش ها و از جمله راجع به ترکیه و آخرین انتخاباتی که یک شنبه گذشته صورت گرفت که درس‌های بزرگی واقعا برای ملت ما داره و برای کل منطقه چه اهمیتی داره. راجع به اوکراین که ببینیم اونجا کارش به کجا میکشه. یونان اشاره خواهم کرد که نشون میده این سیستم چگونه داره عمل میکنه، که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی چطور به اوکراین در جایی که نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها در قدرتن همینطور داره کمک میکنه، در حالی که یونان حتی حق خودش رو، یعنی در حقیقت بهره‌ای که از پولی که قبلا پرداخت کرده قرار بهش بدن نمیدن، حتی یک شاهی تا الان بهش ندادن و دارن به مرز در حقیقت اعلام ورشکستگی دارن میبرنش، و چه بر سر کشور یونان برای اینکه یه دولت ترقی خواه رو مردم رأی دادن به یه دولت ترقی خواه و اینو نمیتونن تحمل بکنن، در حالی که یه دولت نئونازی و نئوفاشیست که در اثر یه کودتا در فوریه 2014 در اوکراین به قدرت رسید تمام کمک ها باید بشه، کمک سیاسی، کمک نظامی، کمک مالی و غیره و غیره. بنابراین راجع به اوکراین و البته در همین زمینه نشستی که به اصطلاح گروه 7 در همین به اصطلاح آخر هفته گذشته روز یک شنبه داشتن، شنبه یک شنبه داشتن، اشاراتی به اون خواهم کرد و صحبت آقای اوباما رو در اونجا که ببینیم ماهیت این 7 کشوری و سران این 7 کشور که دارن جمع شدن ماهیتشون واقعا چیه. و البته امروز میخوام که به اصطلاح به پرسش یکی از عزیزان پاسخ بدم و یه بحثی رو راجع به یه مطلب مهمی که این عزیز مطرح کردن باز بکنم. بنابراین ابتدا میرم به گزارش مالی از روتنبرگ در آلمان. عزیزان 100 دلار فرستادن. از وینیپک در مانیتوبا در کانادا 50 دلار. از نورت ونکوور در بریتیش کولومبیا 200 دلار. از کلرمونت در کالیفرنیا 100 دلار. از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 320 دلار. از نورت دیل در استرالیا عزیزی 10 دلار فرستادن. از ویکتوریا در بریتیش کولومبیا 50 دلار. از شهر واشنگتن، از شهر واشنگتن و نه ایالت عزیزی 10 دلار فرستادم. از پورت مودی در بریتیش کولومبیا 50 دلار. از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 100 دلار. از ادمنتون در آلبرتا 30 دلار. از ایتالیا عزیزان 600 اورو فرستادم و از فینیکس آریزونا 50 دلار. امید من اینه که شمار عزیزانی و درصد عزیزانی که کمک می‌فرستن بره بالا که بار سنگینش به دوش به اصطلاح ده ها نفر به اصطلاح نباشه، یعنی در حقیقت به ساعت تعداد بیشتری از عزیزان شرکت بکنن در کمک‌های مالی. به هر حال امیدوارم که به اصطلاح کمک‌ها برسد. عرصبت که ابتدا من با اخبار ایران شروع میکنم و گزارشی که از ایران رسیده. نامه اینطور آغاز میشه که دارن چپو میکنن، دیگر اختلاس و دزدی با ریال و تومن برآورده میشود. صحبت در این زمینه در صدا و سیما، حتی تمامی رسانه ها و حتی میان عامه مردم متداول شده که دارن چطور چپو میکنن. پسر قالیباف با 80 میلیون دلار فراری داده شد. پسر رفسنجانی به اتهام اختلاس و دزدی 10 سال حبس گرفت. رحیمی معاون اول احمدی نژاد با اختلاس 1.2 میلیارد دلار، نه تومان، دلار، محبوس است که هر روز میفرستنش خونه. زندانی های سیاسی حق ندارن بیان دیدن خانوادهشون، ولی آقای رحیمی هر روز بیرونه پیش خانوادهشون. بقایی از مشاوران نفر دوم حلقه 4 نفره رأس دولت احمدی نژاد با اختلاس و دزدی رقم بسیار بالا که حتی اعلام نشده، که دولت بزدل روحانی افشای آن را به صلاح اقتدار، به صلاح اقتدار نداشته نظام ندید و اونو به قوه قضاییه واگذار کرد. شما میدونید موقعی که میفته دست آقای محسنی اژه‌ای چه بر سرش خواهد رفت. معاون اول روحانی خبر از گم شدن 100 میلیارد دلار این تحویل و تحولات در صنعت نفت و گاز و غیره میدهد. او از اختلاس و دزدی نگفت که قابل برگشت باشد، از اینا قابل برگشت نیست. در واقع طرف اینقدر، یعنی طرفی که این پولهای عظیم رو بالا کشیده، اینقدر خود رو قلدر است که نام و مقامش جز خطوط قرمزه و الی آخر. یادمان نرفته که سال گذشته ترکان مشاور روحانی در مناطق آزاد مثل کیش در رسانه ها در خصوص دستبرد به دزدی فرزند در منطقه کیش اظهار نظر کرد که این ارقامی که میشنوید فقط نوکه یا توکه یک کوه یخه که هنوز اون چی که زیره پیدا نشده. بعد این عزیز ادامه میده: حال که انتخابات نزدیک است، تضادهای جناح‌های مختلف ساختار نظام در قالب افشاگری‌ها و از میدان به در بردن‌ها آشکارتر شده و البته مایه خشم و تمسخر افکار عمومی و بحث و تبادل نظر علنی میان مردم شده که حکایت از زمان زودرس زوال حکومت را دارد. از سوی دیگر احمدی نژاد و همراهانش شانه خالی نکردند. عزیزان به یاد بیارند که زمانی که احمدی نژاد تا حدی در برابر اصولگراها ایستاد یا تا حدی در برابر خود خامنه ای، چطور مورد حمله قرار گرفت، منتها خامنه ای با تمام قوا ازش دفاع کرد و گذاشت تا روز آخر بمونه و هیچ ضربه ای بهش نخوره و دست نخورده همینجوری مونده. و اگر واقعا این قرارداد بسته نشه و یا قرارداد بسته بشه و معلوم بشه که واقعا اینا زیر چه چیزایی رو امضا کردن، دوباره جناح احمدی نژاد کاملا آماده اینه که به قدرت برسه و قدرت بگیره و در آن فعالیت میکنن. یعنی به عنوان یک به اصطلاح نمک زده نگرش داشتن. احمدی نژاد اونجا هست و این دقیقا به دلیل حمایتیه که در رأس نظام از احمدی نژاد کرد و نذاشتن که ضربه بخوره و یا در اثر این همه فساد و تباهی و نابودگری هایی که کرده به زندان برن و یا محاکمه بشن. اینا احمدی نژاد و همراهان شانه خالی نکردن. آنها در این رابطه میگوین که دولت پاک دست یار و همکارش را تنها نمیگذارن و تا آخر ایستادن و برای از میدان به در کردن رقیب در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده نشست استانی تشکیل میدن، برقرار میکنن و با هزینه های گزاف دنبال یارکشی هستن. جناح به اصطلاح پایداری، هر شبه که جناح مصباح یزدی ها، یعنی به اصطلاح رست افراطی هنوز در واقع قدرت داره در اونجا. این روزها اگرچه حال و روز مردم وخیمتر و افکار عمومی سخت جریحه داره است، نکته مهمه، اما از یأس و ناامیدی کمتر حرفی به میان می آید. مقاومت مردم را عزیزان دقت بکن، دیده ها و شنیده ها انرژی بخش است. شرکت در اماکن عمومی و گفت و شنود با مردم فضای باز و خاصی پیدا کرده است. مردم دست از مقاومت بر نمی دارند. مردم ایران میبایست حکومت اسلامی رو تجربه بکنن. من بارها و بارها عرض کردم که 36 سال، 40 سال، 50 سال در تاریخ یک کشور مثل یک قطره در دریاست، یا در یک سطل را لااقل اگر صحبت شد. ولی مردم ایران میبایست اینها رو تجربه میکردن. روحانیت شیعه و قدرتگیری اینها رو که به مدت 400 سال به عنوان استخوان لای زخم همین جور جامعه ما مشغول چرک ریزی و خون ریزی بوده، میبایست به قدرت میرسیدن، میبایست خمینی به قدرت میرسید تا چهره اینها رو مردم بشناسن و تصفیه حساب با اینا بکنن و چهره ددمنش و خون آشام و ارتجایی و قرون وسطایی اینها رو بشناسن. حالا من نقل قولهایی از خمینی میارم که ببینید در رأس این داعشی ها کی بوده. شخص خود خمینی بوده و ملت ما تا زمانی که استخونهای این آدم جانی رو به محاکمه نکشن آرام نخواهند نشست. بنابراین ملت ما زجر کشیده، شکنجه دیده، این کشور هم طبیعتش برباد رفته، هم میلیون ها نفر از جووناش رو از دست داده، که اونهایی که 5 میلیون انسانی که مغزهایی که فرار کردن از این کشور و هدر رفتن و این ثروتهای عظیم معنوی رو کشور ما از دست داد، و هم اونهایی که کشته شدن و قتل عام شدن در زندان ها. ولی همه اینها به عنوان یک تجربه تاریخی، وگرنه اگه اینها امتحان نمی شدن به عنوان واقعا استخوان لای زخم می موندن و موی دماغ هم دکتر مصدق و هم هر رژیم دیگهی که سر کار می اومد اینا می موندن. ولی ملت ما الان با اینها داره تصفیه حساب میکنه و میشناسه اینها رو تا مغز و استخوانشون رو، در واقع ملت ما اینها رو با گوشت و پوست و استخوانشون لمس کردن. البته دشمن خارجی که در واقع جاده صاف کن و قدرتگیری اینها شد، حالا دوباره به اصطلاح عوامل دیگه و اجنبی پرست ها و وطن فروش های دیگه ای رو پیدا کرده که حالا اخبارش رو برای عزیزان خواهم خون، که فرزن قرار فردا در پاریس اینا تظاهراتی داشته باشن و اینا فقط و فقط منتظرن که دوباره به دلیل نفرتی که مردم ایران از این رژیم دارن دوباره اربابشون بیاد حمله نظامی به ایران بکنه و تسلط مجدد این آدمکشای تازه و طرفدارا و نوشرا و سرسپادار امپریالیسم رو به قدرت برسن. مردم ما در حقیقت باید مواظب این قضیه هم باشن. بنابراین وظیفه عظیمی که به گردن ملت ایران میفته اینه که راحت شدن از دست این رژیم باید به دست خود مردم صورت بگیره، که حالا عرض خواهم کرد که ما لااقل انتخاباتی شبیه ترکیه احتیاج داریم، لااقل. حالا صحبت خواهم کرد که در ترکیه در یک شنبه گذشته چه اتفاقی افتاده و ما به عنوان ملت باید برای اولین بار به قول گفته معروف شرم و احساس شرم یک احساس انقلابیه. اگر یه شخص، اگر یه ملت، اگر یه قوم احساس شرم بکنه، ابتدای کمر راست کردنش خواهد بود. به نظر من این انتخاباتی که در ترکیه شد ملت ما رو باید وادار به احساس شرم بکنه که ما لااقل، ترکیه هم یکی از کشورهای خاورمیانه است، یکی از کشورهای همسایه است، چطوره که با وجود اون که یک سیستم اسلامی که حالا من باز راجع به صحبت خواهم کرد که در واقع مجموعه ایست از اسلام محافظه‌کار در حقیقت چیز اخوان المسلمینی به علاوه یک استبداد سیاسی به علاوه یک اقتصاد نئولیبرال، یعنی در واقع مجموعه از اون چیزهایی که در ایران هم وجود داره، ولی چطور که در ترکیه میتونه یک چنین انتخاباتی صورت بگیره و ما یک آدم، یک فرد آدمخوار، آدمکش، قرون وسطایی ضد انسان مثل احمد جنتی به مدت 20 سال 25 ساله در رأس شورای نگهبان باید بگه که کی رئیس جمهور باید بشه، کی باید تو مجلس وارد بشه، کی به مجلس خبرگان بره، اصلا خود این مجلس خبرگان یعنی چه؟ ما باید لااقل به درجه از انسانیت برسیم که انتخاباتی شبیه ترکیه داشته باشیم. در هر حال من این امیدها در بطن کشور ما وجود داره و تمام مظاهرش وجود داره. این روزها اگرچه حال و روز مردم وخیمتر و افکار عمومی سخت جریحه دار است، اما از یأس و ناامیدی کمتر حرفی به میان می آید. مردم هنوز روحیه‌شون را حفظ کردن و امید به آینده دارن و می دونن که این حکومت در حال زواله و باید خودشون با دست توانای خودشون و نه دشمنان خارجی و نه اجنبی پرست هایی که در بیرون از ضد انسان ترین، حالا لیستش خواهم داد که در این تظاهراتی که میخواد در پاریس صورت بگیره ببینید چه موجودات پلیدی میخوان شرکت بکنن از در حقیقت صهیونیست‌های امریکایی، یعنی نشستن و میدونن که مردم ایران چه نفرت و خشمی نسبت به این رژیم دارن، میخوان دوباره یه توطئه جدید بکنن و دوباره به اصطلاح ارباباشون رو دوباره به اصطلاح چیز بکنن، یعنی منتظر حمله نظامی به ایران هم که پشت هواپیماهای ایران امریکایی وارد اونجا بشن. دیده ها و شنیده ها انرژی بخشه. شرکت در اماکن عمومی به گفت و شنود با مردم فضای باز و خاصی پیدا کرده است. دو نفر کارگر محل در میان جمع بدون مقدمه درد و دل را آغاز می کنن. که شرکت داشته در این بحث ها. یکیشون میگه که آقا ما با هزار مصیبت کاری پیدا کردیم و دست و پا میکنیم و تا دیر وقت مشغولیم، اما مزد ما به بازار نرسیده تمام میشود. با این حد مقل مزدی که تعیین کرده آقای روحانی مسلمه که به بازار نرسیدن، آن وقت این بیناموس ها سران قوم رو داره میگه 100 میلیارد و 1000 میلیارد دزدی میکنن. میگویند بقایی معاون احمدی نژاد به حدی جرم دزدی سنگینه که جرأت برملا کردن رقمش را ندارم. این کارگر داره میگه. بعد دولت کلیددار، دولت روحانی برای تأمین کسری بودجه بنزین، گاز، آب و برق را یک بار 30-40% بالا میبره. در عوض مزد ما تکان نخورده، پایین هم میآید و نه هر سبت که نه دیگه اینجوری نیست، دیگه چموشی بس است. و کارگر دیگه میگه پول ما چقدر بی ارزش شده، دیگر با املت هم به راحتی نمیشه سر کرد، مملکت رو چاپیدن، حالا دارن از جیب ما حکومت میکنن. این گزارشیه که از ایران میرسه. میخواستم این رو عرض بکنم که ایران بخشی از همین سیستمه. من یه بخش از مصاحبه مفصلی که آقای فرشاد مؤمنی با هر سرت که با روزنامه اعتماد داشتی که من هفته گذشته میخواستم بخونم و فرصت نکردم، که ببینید از زمانی که هاشمی رفسنجانی بر سر کار اومده مردم ما چطور از یک طرف با داعشی های آدم خار و آدم کش روبرو بودن و سرکوبگر و شکنجگر و از طرف دیگه در حقیقت دولتی بر سر کار اومده که ببینید با پیاده کردن سیاست های نئولیبرالی اقتصاد ایران رو به چه سویی برده. ازش میپرسه که چرا این موقعیت خطیر در واقع اقتصاد ایران گرفتار شده. وقتی این مسئله را ریشه‌یابی میکنیم میبینیم بنیان اصلی آسیب پذیری شدید ایران و ناتوانی هایی که فرصت را به تهدید و تهدیدها را به فاجعه میچشاند ضعف در بنیه تولیدی و بهره‌وری اندک اقتصادی ایران است. حالا ببینیم علت این چیه؟ بخش بزرگی از گرفتاری های کوچک و بزرگی که داریم و همکنون جلوه های عریان آن به شکل بحرانی در بحران تقاضای مؤثر. عزیزان دقت بکنن که چرا اقتصاد ایران دچار یک رکود تورمیه یا استگفلیشن، یعنی در حقیقت هم بحران در تقاضا وجود داره و هم بحران در عرضه، در هر دو زمینه، یعنی هم در تولید و هم در قدرت خرید. و ببینید این ضد بشرات چطور این وضعیت رو به وجود آوردن. بنابراین بحرانی در بحران تقاضای مؤثر از یک سو و بحران عرضه خود را نشان میده. در حقیقت این بحران ناشی از همین موضوع است، اما درباره این دو بحران نیز لازم است توضیحی ارائه کنم. بحران تقاضای مؤثر ناشی از فقر گسترده و فروپاشی طبقه متوسط درآمدی است. برنامه‌های ریاضتی هم در امریکای لاتین، هم در یونان امروز، هم در اسپانیا و پرتغال و ایرلند و ایتالیای امروز نشون داده که موقعی که شما برنامه‌های ریاضتی رو پیدا بکنید، نه تنها این اقتصاد رو نمیتونه نجات بده بلکه به بحران شدیدتری گرفتارش میکنه. و ما میدونیم که از زمانی که هاشمی رفسنجانی بر سر کار اومده دقیقا همین برنامه های ریاضتی رو، یعنی برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو، خصوصی سازی ها، باز کردن دروازه های کشور به روی کالاهای خارجی، فشار روی اتحادیه های کارگری و روی کارگرها و روی مزد و مزایای کارگرا و کم کردن در حقیقت بودجه اجتماعی دولت و در حقیقت گرفتن تمام اون خدماتی رو که دولت قراره به بخش‌های پایین جامعه بده. اینا اصول کلی در حقیقت و برداشتن البته یارانه ها. از اون موقع شروع کردن اینا رو پیاده کردن که البته در دوران احمدی نژاد ما میدونیم به اوج خودش رسید و الان دولت روحانی به قول آقای فرشاد مومنین با شیب کمتری داره همون برنامه ها رو اجرا میکنه. در واقع اینا بعد از اینکه اصل 44 رو تغییر دادن، ببینید چه شیادانه اینها چه قولهایی به مردم دادن و در اصل 44 قانون اساسی آوردن که تمام ثروت های ملی باید در دست مردم، یعنی در دست دولت مردمی باشه. اینو تغییرش دادن و در اینجا دروازه ها رو باز کردن برای خصوصی سازی و از ابتدا شروع کردن بعد از در حقیقت پایان جنگ و روی کار اومدن هاشمی رفسنجانی دروازه های کشور رو به رود کالاهای خارجی باز کردن. این اقتصاد رو به طرف نابودی میبره. یعنی از یک طرف شما برنامه های ریاضتی رو پیاده میکنید و بحران تقاضای مؤثر، یعنی تقاضا رو کم میکنید، قدرت خرید مردم رو میارید پایین، از طرف دیگه با ضربه زدن به کشاورزی و تولیدات صنعتی با در حقیقت با باز کردن دروازه های کشور به روی کالاهای خارجی و بحران ارزی کل ناشی از وارد شدن ضربه های مهلک به بخش های مولد در اقتصاد ایران است. این اتفاق که ناشی از سوء تعبیر به سیاست های غلط بوده. سیاست های غلط در اثر چی به وجود میاد؟ حکومت های غیر مردمی، ضد مردمی. نیروی محرک این بحران ناشی از نابسامانی فرهنگی و اجتماعی هم هست. وقتی ریشه های این مسئله رو جستجو میکنیم، ملاحظه میکنیم ریشه ها یک ساختار نهادی کشکار کرد برمیگردد، که این ساختار نهادی کشکار کرد به جای اینکه در خدمت بالندگی بخش مولد باشد، نیروی محرکه رانت، ربا و فساد است. آقای مؤمنی چون در ایران مسلمان نمیتونه بگه که ریشه راندخاری، ریشه فساد مالی، دلالی، تجارت و دشمنی با تولید از کجا آغاز میشه. باید به ریشه ها و باید به بنیانگذاری جمهوری اسلامی برگردیم، که اونهایی که به قدرت رسیدن پیوندهای تنگاتنگ با تجار محترم داشتن، اینا از ابتدا نمیتونستن در حقیقت یه به اصطلاح سیستم مولد، یه سیستم بالنده، یه سیستمی که علم و تکنولوژی درش وجود داشته باشه و واقعا بتونه اقتصاد رو یک به اصطلاح انقلاب صنعتی به یک انقلاب اقتصادی به وجود بیاره. یعنی باید ما به ریشه های اینها بریم که چه کسانی از همون ابتدا به قدرت رسیدن. اتاق بازرگانی به دست کی افتاد؟ نهادها به دست کی افتاد؟ غیر از اینکه به دست بازاری ها، عسکر اولادی ها و عرشبت که و سایرینشون تجار محترم افتاد، از ابتدا اینها دشمنه. بنابراین رباخاری و فساد و تجارت و دشمنی با تولید از ابتدا در حقیقت بنیانگذاری شده در این سیستم ضد انسان و ضد مردم. بنابراین میخواستم اشاره بکنم که ملت ما میبایست این تجربه فوق العاده مهلک و فوق العاده سخت رو پشت سر بذارن تا دست خودشون رو بگیرن. ولی من میخواستم این رو عرض بکنم که کل این سیستم بخشی از یک سیستم جهانیه. بنابراین میخوام وارد یه بحث تازهی بشم. اول اینکه هفته گذشته من یه بحثی رو باز کردم راجبه یه مجلهی به نام مهرنامه یا قهرنامه، که یک سلسله به اصلاح حملات شدیدی به چپ کرده و من تاریخچه‌ای رو باز کردم که چپ چرا بیش از هر کسی و هر به اصطلاح حرکتی از خودش در طول تاریخ 150 سال گذشتش از خودش چقدر انتقاد کرده. طبیعتاً اینه که من گفتم فرزن چه در بین الملل اول، چه در بین الملل دوم و بعدش هم سوم و چهارم، چه انتقاداتی به اصطلاح گردانندگان و رهبران در حقیقت این جنبش ها از هم دیگه کردن. خب بعضی ها خواهند گفت که در حقیقت یک جهانبینی یا یک ایدئولوژی یا شیوه تفکری که این همه به اصطلاح ازش انتقاد شده به درد چی میخوره و به اصطلاح بنابراین چه مابعضایی داره که ما ازش دفاع بکنیم. این عزیزان متوجه نیستن که ما در یک دوران گذار از یک سیستم به یک سیستم جدید قرار داریم. بنابراین تمام اونهایی که خواهان رسیدن به یک سیستم جدید هستن بدون شک راه حل‌هایی دارن که این راه حل‌ها میتونه اختلاف به وجود بیاره. بنابراین من مثال گذار از دوران فئودالی به سرمایه‌داری رو میخواستم برای عزیزان مثال بزنم. گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری حالا به قولی در حدود 600 سال طول کشیده و به قول سمیر امین ممکنه خیلی بیشتر و نزدیک 1000 سال، برای اینکه نظر سمیر امین اینه که نطفه های اولیه سرمایه داری واقعا در چین، در ایران، در تمدن اسلامی و و بعدش در اندلس، یعنی به اصطلاح در حقیقت اسپانیا و پرتغال امروز وجود داشته و نه در اروپا، از اروپا آغاز نشده و همین جوری به اصطلاح تقلا شده که به اصطلاح یک سیستمی به نام سیستم سرمایه‌داری به وجود بیاد و در نتیجه قرنها طول کشیده. در این میان اونهایی که طرفدار یک سیستم جدید یعنی سیستم سرمایه‌داری بودن، طبیعتاً نظریه پردازان و بزرگواری داشته که در بین اینها اختلافات عمیق وجود داشت و میخوام چند تا مثال از اینا بزنم که ما دریابیم که اونهایی که الان ما که دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم هستیم، طرفداران سوسیالیسم چرا در بین خودشون اختلاف وجود داره و این اختلافات میتونه فوق‌العاده عمیق باشه. در این که هم باید تعیین بکنن که سیستم آینده چطور باید عمل بکنه، مشخصات اصلیش چیه، هم که تاکتیک های باید به کار بره برای اینکه از این سیستم ضد انسان و انسان کش به سیستم جدید و به یک سیستم انسانی به اصطلاح تازه برسیم. بنابراین اختلاف در بینشون وجود داره. همینطور که برای گذار از فئودالیسم به سرمایه داری ما میبینیم که چه اختلافات عمیقی فرزان بین اصحاب دایره المعارف در فرانسه، ولتر، مونتسکیو، دیدرو، هولباخ اینا از یک طرف و ژان ژاک روسو از طرف دیگه، اختلافات عمیق بینشون وجود داشت. عزیزان اگر اعترافات ژان ژاک روسو رو خونده باشن میبینن که ژان ژاک روسو چه زجری از دست همین ولتر و مونتسکیو و امثالهم و امثالهم به خونش در حقیقت تشنه بودن، برای اینکه وسا آدم رادیکال تری بود، ولی در این حال از مالکیت خصوصی و سیستم سرمایه‌داری دفاع کامل میکنه ژان ژاک روسو با اینکه طرفدار دموکراسی واقعیه. بنابراین اختلاف در بینشون وجود داره، دشمنی حتی در بینشون وجود داره. این در فرانسه است. در انگلیس بین توماس هابز و جان لاک اختلاف عمیق وجود داره. در حقیقت آنچه که توماس هابز صحبتشو میکنه در کتاب لویتن با آنچه که در رساله های دوگانه ای به اصطلاح دو رساله درباره دولت مدنی که به اصطلاح کتاب اصلی جان لاک هستش، اختلاف عمیق بین اینها وجود دارد. یا اختلافی که بین آدم اسمیت و دیوید ریکاردو وجود دارد، به شدت بین اینها اختلاف وجود دارد. دیوید ریکاردو در حقیقت هم ترقی خواهتر و هم آگاهتر نسبت به سیستم سرمایه‌داریه و دفاع کامل از سرمایه‌های صنعتی میکنه، در حالی که در واقع به اصطلاح یعنی اختلافات عمیقی با آدم اسمیت داره. از طرف دیگه هم آدم اسمیت و هم دیوید ریکاردو در برابر جان استوارت میل، جان استوارت میل نظراتش کاملا با اینا فرق میکنه، با اینکه هر سه اینها ما میدونیم دفاع 100% از سیستم سرمایه‌داری و در برابر سیستم فئودالی هم. فرزند خیلی ها ممکنه فکر کنن که بنیانگذار دولت رفاه جان مینارد کینز، در حالی که اینطور نیست. در حقیقت جان استوارت میل هستش که بنیانگذار دولت رفاهه، به این معنا که جان استوارت میل که تقریبا همزمان با در دوران مارکس هستش. پیشنهادش اینه که وسائل تولید و صنایع باید در دست سرمایه‌دارا باشه، ولی در حوزه توزیع باید دولت دخالت فعال بکنه و برای توزیع درآمدها و سودها و ارزش اضافی در حقیقت عدالت اجتماعی به وجود بیاره. این تفاوت بنیانی داره با دیدگاه هم ریکاردو و هم آدم اسمیت. بنابراین اختلاف بینشون وجود داره. البته در همون زمان مارکس جان استوارت میل رو به چالش میگیره و بهش میگه که اگه وسائل تولید و صنایع در دست سرمایه دارای خصوصی باشه، شما که میگی در حوزه توزیع باید در حقیقت درآمدها و سودها و ارزشهای اضافی توزیع بشه، در دراز مدت سرمایه دارا میان و میگیرن، اون رو هم از دست مردم خواهند گرفت. حالا بعد از حدود 150 یا 160 سال از اون زمان میگذره و ما میدونیم که حرف چی از آب درست است، از آب درست در اومد. در واقع ما میدونیم که موقعی که فرانکلین روزولت اومد و در حقیقت برنامه های جان مینارد کینز رو پیاده کرد، درست همین اتفاق افتاد که برای حفظ کل نظام به سرمایه‌دارا گفت که مالکیت خصوصی سر جاش بمونه، صنایع و وسایل تولید دست شما میمونه، ولی برای نجات کل رژیم ما باید در حوزه توزیع به مردم برسیم، کارگرها رو بذاریم سندیکا داشته باشن، بانک ها نباید زیاده روی بکنن، خدمات اجتماعی باید زیاد بشه، باید دولت کار به وجود بیاره و خلاصه در حوزه توزیع همون چیزایی که هم جان استوارت میل و هم جان مینارد کینز پیشنهاد کرده بودند در حقیقت پیاده کرد تا دولت ریگان اومد سر کار و ما میدونیم چه کار کرد. برنامه نیو دیل رو قدم به قدم همینطور از بین برد و از بین برد تا به امروز. ولی به هر حال اینا رو که عرض میکنم اینا نکات تاریخیه که ما باید بدونیم که چه اختلافات عمیقی بین آدم اسمیت و دیوید ریکاردو از یک طرف و جان استوارت میل از طرف دیگه وجود دارد، در حالی که همه اینها مخالفتشون یک دست و یک پارچه علیه سیستم قبلی و سیستم ارباب و رعیتی و سیستم تسلط فئودال‌ها در رعایا و طرفدار مالکیت خصوصی و نظام سرمایه‌داری بودن و با وجود آنکه اختلافات عمیق بینشون وجود داشت. بین کانت و هگل چی؟ که هر دوشون از در حقیقت بنیانگذاران تئوری های سرمایه‌داری است. اختلاف شدید وجود داشت. از یک طرف بین کانت و هگل، هگل با تمام قوا در حقیقت کانت رو به چالش میگیره و از طرف دیگه فویرباخ با تمام قوا هگل رو به چالش میگیره که در واقع درس‌هاش رو از همین مارکس در حقیقت درس‌هاش رو از همین اختلافاتی که در بین اینا وجود داشته در حقیقت درسش رو میگیره. حالا همه اینها رو عرض کردم میخواستم در دنباله بحث هفته قبلم که چپ الان 150 ساله تمام تاریخش انتقاد و انتقاد از خود بوده، چشاکش ها، اختلاف ها و حتی کار به زد و خورد مسلحانه، ولی همه اینها یک هدف واحد داشت و اونم عبارت از گذار از نظام سرمایه داری و رسیدن به یک جامعه انسانی. شکست هایی داشته، هر شبت که ناامیدی هایی رو به وجود آورده، فساد به وجود آورده و و و و با تمام این نقایصش، ولی هدف یه هدف واحد بوده و اونم گذار از یک نظام که الان ثابت شده به نظر من و همه برای بشریت داره ثابت میشه که واقعا این نظام هم بشریت رو میتونه به طرف بربریت ببره و هم طبیعت رو به طرف نابودی. بنابراین علی‌رغم تمام این جدال‌ها، گفتارها، بحث‌های ایدئولوژیکی که در درون چپ بوده و انتقاد و انتقاد از خودی که چپ کرده از خودش، ولی هدف کاملا مشخص بوده، گذار از این نظام به یک سیستم انسانی، و هنوزم این جدال ادامه داره. بنابراین انتقادی که از چپ میشه در درجه اول از درون خود چپ بوده. اونهایی که از جناح راست اون وقت از چپ انتقاد میکنن، هدفشون چیز دیگه ایه. همینطور که اونهایی که فرضاً در برابر هگل و کانت و آدم اسمیت و امثال هم بودن، کسانی که در برابر اونها ایستادن و طرفدار به نظام قبلی بودن و اینها رو به شدت محکوم میکردن، الان هم جناح راست که به چپ حمله میکنه و من اشاره کردم که این مهرنامه یا قهرنامه از چه زاویه‌ای به چپ حمله میکنه، اینا طرفداران سخت همین نظام ضد انسان و انسان کشند. بنابراین این نوع انتقاد با انتقادی که چپ از خودش میکنه زمین تا آسمون فرد میکنه. این رو فقط میخواستم توضیحی داده باشم راجع به اون چه که هفته قبل عرض کردم. یعنی چپ با تمام زجرهایی که کشیده، با تمام حملاتی که بهش شده، با تمام کشته هایی که داده، ولی هدف غاییش رسیدن به یک جامعه انسانی هست و بالاخره کم کم و کم کم بشریت به این نتیجه خواهد رسید که باید راه حلی برای این قضیه پیدا بشه. تمام تلاشی که داره میشه، چه تجربیاتی که در امریکای لاتین در درجه اول یک تلاش بود، انقلاب اکتبر به نظر من یک کوشش عظیم بشری بود در اینکه گذار بکنه از این سیستم ضد انسانی، انقلاب چین به همین ترتیب، انقلاب کوبا به همین ترتیب، انقلاب ویتنام، تمام اینها کوشش های عظیم بشری بوده. حالا دوچار نقص بوده، خود من چقدر انتقاد به هر کدوم از اینا داشتم، ولی ما باید بدونیم که هدف غایی این جنبش ها چی بوده. یک خواست انسانی بوده برای گذار از این نظام. بنابراین علی‌رغم تمام این انتقاداتی که ما داریم، باید بدونیم که بسا انتقادات که میشه به اصلا در چه چارچوبیه و از چه جانبی میشه، در برابر دشمنانش که در حقیقت خواهان ادامه همین سیستم، همین سیستمی که در حقیقت بشریت رو به طرف بربریت میبره. این یه مقدمه بود که میخواستم به اصلا تکمیل بشه صحبتی که هفته گذشته داشتم. منتها میخواستم به پرسش یکی از عزیزان پاسخ بدم و یه بحث دیگه ای رو باز بکنم. این عزیز میپرسه که چگونه ایده در درجه دو، در درجه دو از ایده یعنی فکر، و دلیل تغییر جوامع تضاد طبقاتی است. یعنی در واقع این عزیز داره از روبنا که ایده، فرهنگ، برداشت انسانها و شیوه تفکر و ایدئولوژی باشه، و تضاد طبقاتی که در واقع زیر بنا باشه. در واقع با طرح این سوال، آیا تغییر جوامع تضاد ایدئولوژیه، تضاد ایدئولوژی طبقات است؟ در واقع این عزیز داره یه مسئله فوق العاده مهم رو مطرح میکنه، و اونم رابطه زیربنا با روبنا و رابطه فرهنگ با اقتصاد و زیربناست. خیلی ها هستن که در حقیقت اونایی رو که میشه اسمشون گذاشت فرهنگراها، بحثشون اینه که ملت‌ها فرضاً هر کدومشون یه فرهنگی دارن، اقوام یا نژادها یه فرهنگی دارن که این در واقع تعیین کننده سرنوشتشون. باید ببینیم واقعاً اینطور هست یا نیست. و من میخوام مراجعه بکنم به یکی از مقالات مفصلی که من در جواب زندیات محمد مختاری نوشتم. این انسان شریف که به دست جنایتکارای جمهوری اسلامی به قتل رسید، واقعا انسان بزرگ، یکی از کتابهایی که نوشته انسان در شعر معاصره. خود کتاب و بخشی مثل بخش فرهنگیش که با 4 نفر از شعرهای معاصر کشورمون در حقیقت بحثشون میکنه، فوق‌العاده کتاب آموزنده‌ایه. منتها مقدمه‌ای که به این کتاب نوشته محمد مختاری، این زنده یاد این انسان، وارد یک سلسله بحث‌های دیگه‌ای شده راجع به مسائل فرهنگی و به خصوص فرهنگ مردم ایران، که من در اون زمان در دهه 90 جوابی به ایشون داشتم، به ایشون نوشتم، که در حقیقت دلم می‌خواد از این فرصت استفاده بکنم که به طور کلی رابطه زیربنا با روبنا و مسئله فرهنگ با ساخت اقتصادی اجتماعی کشور چجوریه و اینا چطور در تقابل با هم یا در رابطه دیالکتیکی با هم چگونه اینا عمل میکنن. چون محمد مختاری در حقیقت راجع به فرهنگ ایرانیا صحبت میکنه، میگه که ایرانیا مثلا فرهنگ ساخت استبداد ذهنی دارن، ساخت به اصطلاح فرهنگ شبان رمجی دارن و فرهنگ عدم تحمل دیگراندیشان. خود من موقعی که در ابتدای انقلاب، موقعی که از زندان من بیرون اومدم، خب در بحبوحه انقلاب ما بودیم و من میدونم که جامعه ایران در چه وضعیتی بود، چطور ما شبا زمانی که نفت در واقع خیلی به سختی گیر می اومد، مخصوصا کم کم که داشتیم به مثلا آستانه انقلاب نزدیک می شدیم، آدم های ناشناخته نفت در خونه ما می آوردن و یا فرضاً مردم چطور احساس دوستی و محبت نسبت به هم داشتن و یا اگر دو تا تاکسی و یا دو تا ماشین به هم می زدن چطور به جای این که شکم همدیگر رو پاره بکنن همدیگر رو بغل می کردن و می رفتن، مسئله رو حلش می کردن. و خود من شاهد و ناظر این بودم که 6 ماه بعد، بعد از ورود خمینی و نطق معروفش در بهشت زهرا و کوبیدن میخش و تحکیم این رژیم آدمخوار، چطور مردم علیه همدیگه شدن، چطور موقعی که دو تا تاکسی به هم میزدن شکم همدیگه رو پاره میکردن، چطور پدر علیه پسر، چطور مادر علیه دختر، چطور برادر علیه برادر و چطور همسایه علیه همسایه بسیج شدن. و در حقیقت خمینی چطور یک لشکر هم آدمکش، هم چماغچش، هم در واقع قمچش و هم جاسوس درست کرد. بنابراین من در دوران انقلاب شاهد این قضایا بودم و خود من بخشی از این رو تجربه کرده بودم با گوشت و پوست و استخوانم. برای همینه که بعضی از عزیزانی که حالا در اینجا حتی هستن اینو نمیتونن با تمام وجود لمس بکنن که موقعی که من از زندان اومدم چه استقبالی شد. راجع به خودم صحبت نمی کنم، اونهایی که مایه گذاشته بودن در زمان شاه، زندان رفته بودن و غیره و غیره، با چه استقبالی از مردم روبرو شدن. در خونه ما به مدت 3 هفته 4 هفته باز بود، از افسر ارتشی گرفته تا آخوند تا ارتشی تا کاسب تا کارگر تا استاد دانشگاه تا دانشجو به دیدن ما می اومدن. یعنی مردم دست اتحاد به هم دیگه داده بودن و واقعا این کشور اگر این اتحاد سر جاش میموند تبدیل به کشوری میتونست بشه با این قدرتی که مردم در واقع اسرائیل رژیم رو میخواستن، از رژیم شاهنشاهی رو میخواستن بردارن، کشور رو آزاد بکنن و ایران تبدیل به یک کشور مستقل و آزاد بشه. خود من پتانسیل هایی رو که در خوزستان بود و ما چه کار میتونستیم بکنیم و این پتانسیل ها چطور به دست خمینی و بعدش به اسرائیل رژیم نابود شدن و مردم چطور به ناامیدی و افسردگی کشیده شدن، چطور در بینشون نفاق افتاد، چطور علیه همدیگه بسیج شدن و غیره و غیره. اینا رو من با گوشت و پوست خودم لمس کرده بودم و موقعی که محمد مختاری به اینجا اومده بود باهاش مفصل بحث می کردم که فرهنگ مردم این نیست، باید ببینیم که چه اتفاق چطوره که در عرض 6 ماه 1 سال فرهنگی که من خودم دیدم چه فرهنگ والای بوده، چه فرهنگ زیبای بوده، چه فرهنگ
اشتراک مساعی و همکاری با هم بوده. به دلیل قدرتگیری خمینی چطور تمام این فرهنگ عوض شد و تبدیل به فرهنگ چماق‌کشی و به اصطلاح انسان علیه انسان شد؟ اینها رو من براش توضیح میدادم و گفتمش که من قبول ندارم که شما این خصلت‌های فرهنگی رو به مردم ایران و به دین ملت شما نسبت بدی. ولی بعدش توی همین مقاله که من جوابی دادم به این عزیز، مثالی از خود امریکا آوردم و از نویسنده بزرگ هاوارد جین. کتابی داره هاوارد جین، Declaration of Independence، عزیزان اگر، که این 1990 بیرون اومده و یه نقل قولی از هاوارد جین آوردم. اونجا هاوارد جین میگه که راجع به امریکا الان من دارم صحبت، یه که ما در جامعه بزرگ میشویم که در آن انتخاب نظرات و عقاید محدود و برخی نظرات تسلط کامل دارند. ما این عقاید را نه تنها از والدین خود میشنویم، بلکه در مدرسه، در کلیسا، در روزنامه و تلویزیون به ما القا میشوند. این عقاید از زمانی که آغاز به راه رفتن و سخن گفتن میکنیم ما را احاطه کردن. این باورها اسمشو میذاره ایدئولوژی امریکایی، American Ideology، یعنی الگوی غالب فکری و عقیدتی ما را تشکیل میدن. ببینید ایدئولوژی امریکایی چیه؟ نه تنها در ایران، در امریکا و یا در هر کشور دیگه، برای اینکه نکته فوق العاده مهمه که ببینیم این ایدئولوژی از کجا سرچشمه میگیره و آیا این ایدئولوژی که حالا خصوصی از هاوارد جین شرح میده واقعا این خواست قلبی مردم امریکاست. اون سپس برخی از این خصوصیات ایدئولوژی را چنین برمی شماست: واقع بین باش، گرایش گردش چرخ روزگار همین است که هست، ولی تسلیم بشو، تسلیم سیستم بشو. واقع بین باش، گردش چرخ روزگار همین است که هست. فکر کردن درباره این که گردش چرخ روزگار چگونه باید باشد فایده ای نداره. بلی تسلیم کامل، بیعملی. دو، اگر از قانون سرپیچی کنی، حتی اگر برای هدفی شایسته باشد، مثل خود هاوارد جین که بارها و بارها سرپیچی کرده برای یک هدف انسانی، باید جزای آن را بپذیری. یعنی تابعیت کامل از سیستم، از قانون، قانون قوانینی که در حقیقت سیستم اجرا کرده یا در حقیقت وضع کرده. سه، آزادی سخن چیز خوبی است، اما در این راه از حد و مرز فراتر رفته ایم. یعنی آزادی، حتی بیش از اندازه ما آزادی داریم، لزومی نداره که آزادی داشته باشیم. در واقع به همین دلیلی که مردم قبول کردن و این دو بخشی از زندگیشون الان که تمام زندگی خصوصیشون از اینترنتشون، محمولهای پستیشون، نامه هاشون، ایمیلاشون تمام کنترل بشن. چهار، امریکا جهگاه باید در جاهای مختلف دنیا دخالت بکنه تا از گسترش کمونیسم جلوگیری بکنه. این هم یکی از چیزهای فرهنگی در امریکا. پنج، اگر بخوای اوضاع را تغییر دهی، بهترین راه پیمودن راه‌های قانونی است. یعنی تو خیابون نیای، از راه قانونی فقط. هاوارد جین در این حال که این خصوصیت را ایدئولوژی امریکایی می‌خواند، اما بی تردید مرادش نشان دادن فرهنگ هیئت حاکمه و درجه نفوذ و تأثیر آن بر دیگر اقشار و طبقات جامعه امریکا است. یعنی در حقیقت این فرهنگ متعلق به مردم امریکا نیست، بلکه این فرهنگ هیئت حاکمه است. که من وقت در مورد ایران مثال کتاب حاجی بابا اصفهانی رو که ما میدونیم جیمز موریه در 1823، عزیزان میدونن که جیمز موریه جزء در حقیقت کارمندای سفارت انگلیس در تهران بود، بعد از اینکه برمیگرده به انگلیس
و دوران بازنشستگیش خاطرات خودش رو می‌نویسه زیر عنوان به اصطلاح حاجی بابا اصفهانی، که واقعا چه توهینی به مردم ایران، به فرهنگ ایران و غیره و غیره میکنه. ولی بعداً در یکی از چاپ‌های انگلیسیش یه نفر به اصطلاح از چیزهای هر شود که حالا اسم خانمی که به اصطلاح مقدمه‌ای به این کتاب نوشته، یکی در واقع جیمز موریه سرکارش با مردم واقعی ایران نبوده، بلکه با دربار بوده. یعنی در حقیقت داره فرهنگ دربار قاجار رو منعکس میکنه که این ربطی به فرهنگ مردم ایران نداره. حالا ببینید خواجین در مورد فرهنگ مردم امریکا چی صحبت میکن. در واقع اما بی‌تردید مرادش نشان دادن فرهنگ هیئت حاکمه و درجه نفوذ و تأثیر آن بر دیگر اقشار و طبقات جامعه امریکاست. در واقع یک اصل کلی ما داریم که فرهنگ جامعه علل عموم فرهنگ هیئت حاکمه است. چرا؟ دلیلش اینه که هیئت حاکمه نه تنها اقتصاد کشور در دستشه، بلکه دستگاه ارتباط جمعی هم در دستش. بنابراین میتونه اثرات عمیقی بر روی فرهنگ مردم بذاره و در نتیجه فرهنگ مردم رو هم تبدیل فرهنگ خودش بکنه. به همین دلیله که ایدئولوژی امریکایی اینه که عرض کردم که واقعا اینا نشانه های فرهنگی یا به اصطلاح خصوصیات فرهنگی بسیار بسیار زشتیه، چرا که بلافاصله پس از برشمردن این خصوصیات با اعداد و ارقام دقیق نشان می‌دهد که چگونه اقلیت بسیار کوچکی از جامعه دستگاه‌های ارتباط جمعی و وسایل فکر سازی جامعه رو زیر کنترل خودشون دارن و از این طریق می‌توانن فرهنگ مردم، فرهنگ خود را به مردم تحمیل بکنن. عزیزان دقت بکنن که دستگاه‌های ارتباط جمعی در حال حاضر در امریکا دقیقاً منعکس کننده شیوه تفکر و فرهنگ هیئت حاکمه امریکاست، در حالی که آمارهایی که از مردم به طور خصوصی گرفته میشه درست عکس اونه. که من هفته گذشته یک سلسله از زبان نیویورک تایمز آوردم که بیش از 80% از مردم خواهان چه چیزایی هستن. فرضاً کم کردن بودجه نظامی، بالا بردن بودجه اجتماعی. بیش از 80% مخالف با به اصطلاح موافق با آزادی سقط جنین هستند، با افزایش بودجه آموزش و پرورش هستند و غیره و غیره. بسیاری از چیزایی که اینا در صحبت‌های خصوصی که با مردم میشه کاملا آمار نشون میده که اون چیزی که ته دل مردم هست فرق میکنه با اون چیزی که علل عموم به اصطلاح صحبتش میشه. و از این طریق میتونن فرهنگ خود را به مردم تحمیل کنن. به همین دلیل که در چند صفحه بعد حوارزین نمیشه حال اگر اراده کنیم و این نظرات را موشکافی کنیم، نظرات مردم رو که اسم بردیم چه چیزایی هستن، در خواهیم یافت که هیچ یک از آنها از این فرهنگ امریکایی نتیجه عمیق‌ترین احساسات و طبیعی‌ترین آرزوهای ما نیستن و پایه در فکر مستقل ما ندارن. بعد من خودم اضافه کردم غرض از آوردن این دو مثال، یعنی یکی مثال همین به اصطلاح حاجی بابا اصفهانی که جیمز موریه نوشته، که نشان دهیم و هم مال کتاب هاورجین، که نشان دهیم هم برخورد مأمور سیاسی انگلیس در قرن 19 و هم دید متفکر ترقی‌خواه امریکایی هم علمی‌تر و هم صحیح‌تر از برخورد این عزیز یعنی محمده. اما آنچه هاورجین مطرح می‌کند مسئله را بیشتر روشن می‌کند. حالا یه مقدار هاورجین وارد این مسئله می‌شود. او با طرح این مطلب که اعتقادات مردم امریکا ریشه در تفکر مستقل آنها ندارد، یک مسئله جامعه شناسی بقایت پر اهمیت را پیش روی ما می گذارد. که این نکته فوق العاده مهمیه که
در واقع برای آینده بشریت این چه اهمیتی دارد. اگر ما بپذیریم که فرهنگ جامعه فرهنگ هیئت حاکمه است، بنابراین همیشه همینجوری خواهد بود. یعنی در حقیقت همیشه هیئت حاکمه میتونه فرهنگشو به مردم تحمیل بکنه و الی غیر النهایه میتونه تسلط فکریش و به اصطلاح سیستم رو نگه داره الی غیر النهایه. ولی آیا اینطور میمونه؟ به هیچ وجه. حالا من قبل از اینکه صحبتهای حوالجین رو دنبال بکنم، تجربه خودم رو برای عزیزان عرض بکنم. در زمان شاه خودمان فکر میکردم که شاه موفق شده، در حقیقت یک نسل جوان خیلی عوض میخوام قرطی به بار بیارم. یعنی اینایی که علکی خوش از این لباسهای عجیب و غریب بپوشن، دختران نمیجوب بپوشن، تو این زیر زمین ها برن قمار بازی بکنن، فقط مسئله شون خوشگذرانی و امثال هم. و خلاصه شاه تونسته یه طبقه متوسطی به وجود بیاره که فرزان آخرهای هفته برن کنار دریا، بعدش دختر و پسر، بعدش مرسوچه علکی خوش. ما اشتباه فش میکرد. در واقع همینطور که عرض کردم، خود من با یکی دیگه از پیرمردای زندان یک سال قبل از انقلاب با هم دیگه صحبت میکردیم و که آیا رژیم شاه میفته یا نمیفته. هر دوی ما به این نتیجه رسیدیم که این در اصطلاح حیات زندان اوین. بارها اینو من تکرار کردم با بیژن چهرازی که از چهره های واقعا برجسته انقلاب ایران بود که این رژیم بازم اعدامش کرد، این رژیم ضد انسان. هر دوی ما به این نتیجه رسیدیم که رژیم شاه افتاده نیست. فعلا یک سال طول نکشید رژیم شاه افتاد. اون جوانایی که ما فکر میکردیم قرطی هم چی شد، هم ریش گذاشتن هم اومدن تو خیابون و بالاخره میلیون میلیون در برابر گلوله هم ایستادن و در رژیم شاه رو انداختن. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته عبارت از اینه که رژیم با اینکه دستگاه‌های ارتباط جمعی و تمام اهرم‌های قدرت چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی در دستشه، ولی موقعی که به تدریج وارد یک دوران بحرانی میشه، مردم متوجه میشن که آنچه که بهشون گفته میشه با واقعیت تطبیق نمیکنه. فرضاً رژیم شاه بارها و بارها به مردم میگفت که ما به دروازه های تمدن بزرگ داریم میرسیم و ایران داره به ژاپن میرسه. خب از یه طرف رژیم این چیزها رو میگفت، از یه طرف چیز دیگه ای رو مردم میدیدن. بنابراین اعتقادشون رو به تدریج مردم از دستگاه های ارتباط جمعی و از فرهنگ هیئت حاکمه به تدریج از دست میدن و این یک پروسه تدریجیه. حالا بعضیا مثل مادر بزرگ ما که اینو باز من بارها اشاره کردم، موقعی من هنوز 17 سال هم بود، اون موقع تو رادیو تهران رضا سجادی، عزیزانی که مثلا سنشون اقتضا میکنه، اخبار رو میگفت، صدای واقعا رعداسا داشت اخبار رو میگفت. مادر بزرگ من که من قلیونش رو درست می کردم من صدا زد، گفتمش مادر من دارم اخبار رو گوش میکنم. گفت خدا خفش کنه، همش دروغ دارم. در حقیقت اون متوجه بود که رادیو تهران داره دروغ میگه، ولی همه مردم در اون لحظات متوجه این نمیشن. کم کم و کم کم مردم متوجه میشن که دستگاه های ارتباط جمعی بهشون دارن دروغ میگن. در نتیجه فرهنگ هیئت حاکمه که تا دوران بسیار گستردهی مسلط بر مردم و مسلط بر جامعه است، کم کم این تسلطش رو از دست میده. و در حقیقت این مسئله بازم طبق قوانین دیالکتیک از یک کمی به کیفی تبدیل میشه. یعنی یک باره جامعه متوجه میشه که این سیستم عمل نمی کنه، این سیستم داره دروغ میگه و این فرهنگ یک فرهنگ در حقیقت دروغین و تباهه و در نتیجه مردم پشت بهش میکنه. حالا در کشورهای مثل ایران انقدر به اصلا اوضاع به اصلا بده، به طور کلی در کشورهای عقب افتاده، که اکثریت مردم به دستگاه ارتباط جمعی به طور کلی چیزی ندارن، اعتقادی ندارن. ولی حالا میان روی جمهوری اسلامی، عزیزان رو به یاد بیارن که مردم چهره خمینی رو در ماه دیدن و بیش از 90% از مردم دنبالش بودن و ما به قول آقای بازرگان 2% بودیم. به تدریج اتفاقی افتاد، به تدریج مردم متوجه شدن که این رژیم، رژیم آدمخوار، آدمکش، دروغگو، ریاکار تا مغز استخوان فاسد و آخوندا، علی رغم تمام چیزایی که راجع به پرهیزگاری و اسلام عزیز و نمیم غیره و غیره دیدن، چرا اصلا اینا داستانشون چیزه دیگه. بنابراین الان اتفاقا خود آخوندا به هیئت حاکمه 2% شدن و بیش از 90% از مردم مخالفشونن و میدونن که این رژیم، رژیم دروغ و ریاست، رژیم تباهیه، رژیم فساده. بنابراین اگر در ابتدای انقلاب خمینی و ایدئولوژیش تسلط کامل در اکثریت بزرگی از جامعه داشت، به تدریج مردم متوجه میشن و این ایدئولوژی به شیوه تفکر رو کنار میذارن و اینجاست که در حقیقت اوضاع انقلابی به وجود میاد. حالا من میخواستم در واقع همه این بحثا رو میکنم در جواب به این عزیزه که رابطه بین فرهنگ و زیربنا چیه. زیربنا داره عمل میکنه، منتها به همراه اون روبنا هم عوض میشه و به همین دلیله که رژیم ها عوض میشن. بنابراین مسئله مرغ و تخم مرغ که صحبتش رو میکنیم، در نهایت واقعا این زیربناست که داره عمل میکنه و فرهنگ مردم، شیوه تفکر مردم و خلاصه ایدئولوژی مردم به همراه اونه. منتها زیربنا سریع عمل میکنه، در حالی که بخش فرهنگی فوق العاده حرکتش تدریجی تر و آهسته تره. منتها ما اینو باید درک بکنیم که رابطه این دوتا، یعنی زیربنا و روبنا، چی هست و چگونه عمل میکنن. من برمیگردم که مثال ایران رو زدم، حالا میخوام برگردم به امریکا که در امریکا چه اتفاقاتی، در اروپا چه اتفاقاتی داره میفته و این سیستم چطور در سطح جهانی داره شناخته میشه، مردم یونان چطور دارن پی میبرن، که به طور کلی این اتحادیه اروپا چیه و سیستم سرمایه‌داری جهانی و بانک مرکزی و ارتباط که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و اینا داستانشون چیه، مردم ایتالیا دارن متوجه میشه، مردم اسپانیا و پرتغال و ایرلند، به تدریج مردم آلمان، مردم بلژیک دارن متوجه میشن. هر سبتی میگه که این با طرح این مطلب که اعتقادات مردم امریکا ریشه در تفکر مستقل آنها نداره، یعنی واقعا این شیوه تفکر همخوانی با ابتدایی ترین منافع خود خانواده های امریکایی نداره. یک مسئله جامعه شناسی بقایت پر اهمیت را پیش روی ما میگذارن، مسئله که نوم چمسکی بیشتر سالهای عمر علمی خود را صرف بررسی آن کرده است. آن اینه که حتی در کشور پیشرفته ای چون امریکا، تسلط هیئت حاکمه بر اهرم‌های قدرت به ویژه اهرم‌های فرهنگی و آموزشی آنچنان است که به راستی فرصت تفکر مستقل را از مردم امریکا می‌گیرد، یا به دیگر سخن هیئت حاکمه توان آن را دارد که فرهنگ مردم را در راستای منافع خود و خلاف جهت منافع خود این توده ها سمت و سو بده. بعد من مثال زدم، آیا طرفداری سندیکاهای کارگری امریکا و بخش بزرگی از کارگران امریکا از جنایات دولت این کشور در ویتنام به نفع اینان بود که ما موقعی که تظاهرات می کردیم علیه جنگ ویتنام، عزیزان عرض کردم از بالای ساختمونا کارگرها سنگ می انداختن، جنوب توف می انداختن. اگه واقعا فکر مستقلشون و منافعشون واقعا اینو اقتضا می کرد، آیا بودجه نظامی 300 میلیارد دلاری امریکا، من این 1998 نوشتم اون موقع 300 میلیارد دلار بوده، الان 1 تریلیون دلاره، آیا بودجه نظامی 300 میلیارد دلاری امریکا به نفع مردم این کشور است که از اشتفاع بکنه؟ و هزاران مثال دیگر را که نه تنها در مورد مردم امریکا که با برجستگی بیشتری در مورد مردم آلمان یا هر کشور بزرگ اروپایی دیگر میتوان به عنوان شاهد ذکر، که این مردم تحت شرایط معین از این یا اون سیاست یا از این جنایتکار و این آدم کش مثل هیتلر حمایت کردن، و همه ما فکر میکنیم که چنین شیوه رفتاری از سوی آنان به راستی بخشی از فرهنگ آنهاست. اینطور نیست، فرهنگ مردم آلمان این نبوده که از هیتلر واقعا دفاع بکنن، تحت شرایط خاصی اینطوری شده، در حالی که واقعیت امر به قول حوالیین این است که اگر اراده کنیم و این نظرات را موشکافی کنیم در خواهیم یافت که هیچ یک از آنها نتیجه عمیق‌ترین احساسات و طبیعی‌ترین آرزوهای ما نیستند. پس چطور مردم در شرایط خاصی علیه درونی‌ترین خواست‌ها و منافعشون رأی میدن؟ از هیتلر طرفداری میکنن، از ریگان، از جورج دبلیو بوش بهش رأی میدن. بعد خود من اضافه میکنم بشریت به راستی چه زمانی خواهد توانست فرهنگ خود را با عمیق‌ترین احساسات و طبیعی‌ترین آرزوهای خود تطبیق بده که واقعا انسان از خودش بیگانه شده، چه عمیق‌ترین خواست‌های درونش رو نفی بکنه؟ چه زمانی میتونه این دوتا رو با هم، یعنی در واقع زمانی که جوهر انسان به وجود انسان برمیگرد، یعنی از خود بیگانگی از بین میره، زمانی که خودش حق تعیین سرنوشت خویش را به دست خودش بگیره و بتواند جوهر خود را به حسی خیشتن بازگرداند. برای اینکه از خود بیگانگی یا بیگانگی alienation در واقع مطلب اصلیش عبارت از جدا شدن جوهر انسان از هستی انسانه، و اون زمانیه که وسائل تولید انسان از دستش گرفته میشه و انسان کارش رو، یعنی جوهرش رو، کار فقط کار جسمی نیست بلکه کار فکریه، وجود انسانه، جوهر انسانه، کار، پرکتیس، باید به غیر بده، از خودش بیگانه بکنه. منشأ از خود بیگانگی اینه، همه وجودش در حقیقت دچار از خود بیگانگی میشه. فقط زمانی میتونه فرهنگ انسان با عمیق‌ترین خواستهاش دوباره تطبیق پیدا بکنه، به سر جاش برگرده، که جوهر انسان به هستیش برگرده. تا اون زمان مردم تحت تأثیر فرهنگ هیئت‌های حاکمه ضد مردم خواهند بود، و بنابراین فرهنگ طمع، فرهنگ خودخواهی. عزیزان دقت بکنن که بارها و بارها، هفته قبل یکی از عزیزان صحبت کرد، بسا پرسیده بود که آیا طمع ژنتیزه میشه طی هزاران سال؟ به این عزیز من عرض کردم که هم هیتلر کوشش کرد چنین ژنی پیدا بکنه، و هم در دوران ریگان در امریکا، تحقیقاتی که در امریکا در زمینه ژنتیک در دانشگاه هاروارد، خود هم باش سر کار داشتم، میخوان یه همچین چیزهایی پیدا بکنه. آیا موفق شدن؟ واقعا طمع‌ورزی ژنی داره؟ جز طبیعت و سرشت انسانه؟ تا زمانی که ما تاریخمون رو نخونیم و متوجه نشیم که چطور به مدت هزاران سال، ده ها هزار سال و یا حتی صد ها هزار سال، میگیم 200 هزار سال بشر چطور زندگی میکرد؟ اصلا مفهومی به نام طمع وجود داشته؟ دزدی، دروغ، ریاکاری، اینا جایی نداشته. با همدیگه یه ماهی یا یه جانوری رو میکشتن، با همدیگه میخوردن، طبیعت رو نگه میداشتن، برای که میدونستن طبیعت مادرشونه و باید نگرشتن. تمعوزی یک پدیده بسیار تازه است، در 300-400 سال گذشته است. حتی در دوران بردهداری و دوران فئودالی با آنچه مالکیت خصوصی وجود داشته، ولی هم برده ها و بردهدارها، هم فئودال ها و رعایا بخش نسبتاً کوچکی از جامعه رو تشکیل می دادن. اکثریت عظیم جامعه تولید کنندگان به اصطلاح عادی بودن که به طور کامیونیتی اشتراکی کنم زندگی می کنم. زمین ها اشتراکی بوده، جنگل ها اشتراکی بوده، رودخونه ها، نهر ها، منابع، معادن، همه اینا اشتراکی بوده، با هم مردم زندگی می کنم. مسئله تمام مطرح نبود. از آغاز دوران سرمایه‌داری و من از اولین حساب بنیانگذاران چنین چیزی از جمله برنارد مندویل اسم بردم، که چطور در حقیقت آدم اسمیت نظراتش رو از برنارد مندویل میگیره، که میگه پلیدی و زشتی خصوصی خیر جامعه است، یعنی دست نامرئی بازار. در واقع شخص میتونه آدم پلیدی باشه، ولی همون پلید بودنش به نفع سرمایه‌داری و خیر جامعه در اونه. بنابراین فرهنگ خودخواهی، فرهنگ طمع، فرهنگ تاریخ اندیشی، فرهنگ دروغ و ریاکاری، فرهنگ حسد و انواع ناپاکی‌های دیگر در میان آنها به طور گسترده رواج خواهد داشت. این نه تنها به دلیل گستردگی و نفوذ فرهنگ حاکمه، که به دلیل روابط اجتماعی از خود بیگانه است که چنین فرهنگی را تحکیم می بخشد. اینس هست نقطه اساسی، اما این است که توده های مردم در این حال که فرهنگ هیئت حاکم بر آنها مسلط است و گریزی از آن ندارن، ولی دائما در حال مبارزه با آن نیز هستن، به طور خصوصی در حال مبارزه باشد. درست به همین دلیل است که فرهنگ در بین مردم، فرهنگ رأفت و دوستی، فرهنگ اشتراک مساعی، تعاون، همکاری، فرهنگ عشق و محبت به همدیگر را نیز میتوان در چه مواقعی، زلزله که بیاد، سیل که بیاد، یه دیزاستر، من خودشو این مسئله رو در امریکا بارها و بارها ما دیدیم که چطور مردم با تمام وجودشون میان که به همدیگه کمک بکنن. فرهنگ واقعی مردم اونه. فرهنگ واقعی مردم زمانی آغاز میشه که خلأ قدرت وجود داره. فرزن انقلاب اکتبر، من مثالهاش رو از کتاب جان رید که در حقیقت 10 روز که دنیا رو تکان داد نمیشه که فرهنگ مردم روسیه چطور یک شبه عوض شد موقعی که انقلاب اکتبر صورت گرفت، و دوباره موقعی که قدرت به دست آقایان افتاد دوباره فرهنگ مردم همون فرهنگ هیئت حاکمه شد. در زمان خمینی هم همینطور. یعنی باید این دو ما بدونیم که فرهنگ مردم یه چیز ثابت نیست. شما فکر کنیم که من سریع باید از این بگذرم که به اخبار ترکیه حتما باید برسیم. چه زمانی فرهنگ انسان دور خود را به شکلی بارز؟ در زمانی که قدرت هیئت حاکمه به طور جدی زیر سوال میره. بهار آزادی. در بهار آزادی عزیزان به فرهنگ دوران مشروطیت نگاه بکنن که چه فرهنگ والایی بوده. خود من در دوران ملی شدن صنعت نفت در زمان دکتر مصدق بودم و در اون رفراندومی که شد خود من تو اون صف بودم که چطور مردم از سپیده صبح اومدن یه صف چندین کیلومتری برای اینکه رأی بدن به نفع دکتر مصدق. مردم چطور محبت و به اصطلاح انسان دوستی نسبت به هم داشتن، و همینطور در بهار آزادی و موقعی که کودتا شد و دکتر مصدق افتاد، فرهنگ مردم چطور عوض شد، دوباره بعد از اینکه خمینی اومد و انقلاب رو به نابودی کشید، فرهنگ مردم چطور فرهنگ خمینی شد. بنابراین که در خلای قدرت نسبی یا کامل فرصت نشان دادن عمیق‌ترین احساسات درونی و طبیعی‌ترین آرزوهای خود را. بنابراین می‌خواستم این رو عرض بکنم، من چنین رفتاری دقیقاً برخلاف فرصت که حالا این من جوابی دادم به این عزیز. اگر مشاهدات ناظران عینی دورانهای انقلابی رو مانند یادداشت‌های جان رید طی روزهای انقلاب اکتبر یا ناظران بی نظر در انقلاب ایران رو مطالعه کنیم، آنگاه می توانیم دریچه‌ای به روی فرهنگ واقعی مردم باز بکنیم. بنابراین می خواستم این رو عرض بکنم که در جواب این رو به این عزیز رو که در حقیقت زیر بنا هست که در اون زیر عمل می کنه و در اثر تغییر جوامع در حقیقت فرهنگ ها هم تغییر می کنه و فرهنگ تابعی در واقع از زیر بناست، ولی اون چی که واقعا تعیین کننده است همون تضاد طبقاتیه که به تدریج به اصطلاح فرهنگ جامعه رو هم عوض میکنه. موقعی که فرهنگ جامعه عوض شد، دورانهای تلاطم و دورانهای انقلاب به وجود میاد که به نظر من در ایران ما شاهد لااقل خود من شاهد دوتاش بودم، هم ملی شدن صنعت نفت و هم انقلاب 57 شاهدش بودم، ولی در امریکا و کشورهای غرب هم ما به تدریج شاهد این هستیم که مردم از طریق اینترنت و دستگاه‌های ارتباط جمعی و آلترناتیو کم کم و کم کم فرهنگشون عوض میشه. عزیزان اگر به آمارها نگاه بکنن، جوانای حتی امریکا لااقل 30% طرفدار سوسیالیسم و بیش از 50% لااقل مخالف سیستم سرمایه‌داری هستن. این در زمانی که سفر اول من اصلا قابل تصور نبوده در امریکا، یعنی در امریکا و در کشورهای سرمایه‌داری اصلی هم به اصطلاح چندم داره مسئله تغییر میکنه. من باید برم و لااقل راجع به ترکیه، عزیزان میدونن که یک شنبه گذشته چون درسایی برای کشور ما داره و برای منطقه اهمیت داره، انتخابات پر اهمیتی در ترکیه صورت گرفت و من طور مختصر باید ازش بگذرم. عزیزان میدونن که در مجلس ترکیه 550 کرسی داره و 4 حزب اصلی، البته اونجا احزاب زیاده، ولی 4 حزب اصلی هستن که در حقیقت با هم دیگه در این مبارزات انتخاباتی شرکت کردن. یکی که البته حزب عدالت و توسعه است که در انتخابات 2011 نزدیک به 50% از آرا را داشته. حزب عدالت و توسعه عزیزان میدونن که رهبریش هم به دست داوودوغلو و رجب طیب اردوغان هستش که با چه آمتولوفی اومد سر کار از سال 2000، اوائل سال 2000 اقتصاد ترکیه رو چطور پیش برد، با تمام کشورهای همسایه در حقیقت دوستی برقرار کرد، حتی ویزا رو از بین برد و تمام بسیار شعارهاشون عبارت از این بود که هر شبت ما کشورهای همسایه رو باید با بشار اسد چه رابطه خانوادگی داشت. همین آقای اردوغان دعوتشون میکرد با همدیگه ویکیشن یعنی تعطیلات میرفتن و چطور از سال 2010-2011 یک دفعه یک چرخش 180 درجهی کرد و غیره و غیره بگذاریم. ولی تا 2011 حزب توسعه و عدالت که مال همین آقای اردوغان باشه، یه حزب در واقع شعبه‌ای از اخوان المسلمینه، 50% از آراء رو داشت، ولی به تدریج اینها رو از دست داده و در انتخابات اخیر فقط 41% و از 550 کرسی 258 کرسی رو تونست به دست بیاره. در حقیقت اکثریتش رو از دست داد و دیگه نمیتونه در حقیقت اکثریتی رو که لازم داره، هدفش این بود که در حقیقت قانون اساسی ترکیه رو عوض بکنه و در حقیقت سیستم ریاست جمهوری و قدرت رو در ریاست جمهوری متمرکز بکنه. این از دستش گرفته شد. ولی آنچه که مهمه، حزب عدالت توسعه آرایش رو به کی داده؟ و در درجه اول به حزب جمهوری ها جمهوری خواه عضو میخوام، به حزب دموکراتیک خلق که رهبریش فعلا با صلاح الدین دمرتاش هستش. زنان قهرمانی که در این چیز هستن، چند کلمه من فقط راجع به این حزب صحبت بکنم که در حال حاضر هم صلاح الدین دمرتاش که یک جوان 41 ساله است به عنوان یک رهبر ترقی خواه واقعا قد علم کرده و این حزب فقط مسئله دفاعش از حقوق مردم کرد نیست، از حقوق زنان، از حقوق طرف، از حقوق تمام اقلیت ها، علوی ها، ارمنی ها، دروز ها، عصبت بقیه مسیحیان و تمام به اصطلاح اقلیت ها، زنان و حقوق زنان، طرفداران محیط زیست و حتی همجنسگرایان. یعنی در حقیقت حزب دموکراتیک خلق تمام نیروهای ترقی خواه را الان داره نمایندگی میکنه و تمام اونهایی که از حزب عدالت و توسعه بریدن در واقع اومدن پیوستن به حزب دموکراتیک خلق که قرار بود به اصطلاح 10% در حقیقت حق ورود به مجلس رو نداشت مگر اینکه 20% از 10% از آرا رو به دست بیاره، ما می‌دونیم در حدود 13% به دست آورد. یعنی در حقیقت این یه حرکت فوق‌العاده پر اهمیت و انقلابی در حقیقت در ترکیه به وجود آورده. حزب جمهوری خواه خلق که در حقیقت دنباله اتاتورک هستش، اون درسته که به طور سنتی حزب مخالف همین اسلامیاب و عرشبت که توسعه و عدالت بوده، ولی واقعا اونطوری که باید شاید در برابر اردوغان نتونست بایسته و به همین دلیلی که مردم به طرف حزب دموکراتیک خلق رفتن که اون هم در حدود عرشبت که البته اون 25.2% و 132 کرسی رو به دست آورد. حزب چهارم البته یه حزب دست راستیه، حرکت ملی ترک بهش میگن که اونم 16.5%، یعنی اونم 80 کرسی به دست آورد. ولی در مجموع اهمیت انتخابات ترکیه برای کل منطقه اهمیت داره و همینطور که عرض کردم برای ملت ما که ما باید بدونیم که با این که در ترکیه یه حزب اسلامی بر سر کار هست، ولی مردم به دلیل مقاومت جانانهی که در برابرش کردن، در این که فراموش نکنن عزیزان که در 2013 همین آقای اردوغان میخواست خوردن مشروبات الکلی رو ممنوع بکنه، هر شبت که حجاب رو تا حد زیادی دوباره بیاره و خلاصه قوانین شریعه رو میخواست به تدریج وارد بکنه. جنبش پارچه گزی در اثر چی به وجود اومد؟ مقاومت مردم ترکیه؟ آیا در ترکیه جرأت اینو دارن که مردم رو زیر چادر و یا زیر چارقد و حجاب اسلامی ببرن؟ مردم رو به دلیل نوشابه الکلی به شلاق ببند؟ میخوام این رو عرض بکنم که مردم ترکیه و مقاومتشون در برابر این حزب ارتجاعی توسعه و عدالت توسعه بوده که نتونست کاری بکنه و بالاخره با این انتخابات مردم ترکیه نشون دادن که میتونن در برابر این حکومت مقاومت بکنن. درس برای مردم ما داره که مقاومت مردمه که جلوی این آدم ها رو، این آدم خارای ترک رو که به اصطلاح هم ضد مردم کردن، در حقیقت نجات پرستن و دوباره میخوان خلافت عثمانی رو. شما ببینید به مناسبت نمیم 460 یا 600 نمیم چه به اصطلاح که عثمانی اومدن استانبول رو گرفتن، چه جشن عظیمی گرفتن. یعنی دوباره میخواد خلافت اسلامی رو در اونجا بیار. چه کسی جلوی اینا رو گرفت؟ مقاومت مردم، مقاومت مردم ترکیه، مقاومت مردم هر شبتی هم کردها مقاومت کردن، هم مردم ترقی خواه و نیروهای چپ و هم به اصطلاح تمام زنان ترکیه مقاومت کردن. در نتیجه نتونستن این چیزا رو به مردم تحمیل بکنن و در نتیجه تونستن یک چنین هر شبت که انتخاباتی رو و که واقعا این یک پیروزی بزرگ برای مردم ترکیه. عزیزان، من فقط به طور گذرا برای اینکه یکی دو دقیقه بیشتر، من امروز میخواستم چند تا کتاب معرفی بکنم، هر شبت که به سایر چیزها که نرسیدیم. اخبار یونان، عزیزان، مردم یونان دارن پی میبرن که این سیستم چیه. در حقیقت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، همینطور که عرض کردم، با اوکراین که یک کشور کاملا ورشکسته و سیستم سیاسیش زیر سیطره نئوفاشیستا و نئونازی هاست، دارن میلیارد میلیارد بهش کمک میکنن، در حالی که یونان که در واقع در آستانه ورشکستگیه حاضر نیستن حتی یه دستگاهی بهش بدن. و تا آخر این ماه، یعنی ماه ژوئن، در حقیقت اون مسئله نجات اقتصادی که به اصطلاح قرار داد بستن با دولت سیریزا حالا به اصطلاح به سر خواهد رسید و معلوم نیست سرنوشتش چه خواهد شد. نشست گروه هفت آلمان و صحبت‌های آقای اوباما رو من نرسیدم که ببینید اینها کوچکترین صحبتی راجع به جنایاتی که عربستان داره میکنه صحبتی راجع بهش نکردن، در حالی که تمام لبه تیز حمله اوباما علیه روسیه بود و در حقیقت این یک خطر بزرگ برای آینده بشریت خواهد بود. من این بحثا رو در هفته آینده، برای اینکه خیلی از مطالب بود که میخواستم امروز مطرح بکنم، که این سیستم به طور کلی به چه سویی داره میره و چطور مردم در این حال دارن مقاومت میکنن و در حقیقت نکات روشن و به اصطلاح امید بخشی هم در پشت تمام این تاریکی ها و این تونل تاریک دیده میشه. عزیزان، قبل از اینکه یادم بره، اونهایی که با ماهواره برنامه رو نگاه میکنن، برای امریکا و اصلاً برای امریکا و کانادا و نه برای عزیزان در ایران، اصلاً این مشخصاتش عوض شده. بنابراین عزیزانی که در حقیقت با اثریق ماهواره برنامه رو در امریکا و کانادا میبینن، بنابراین این شامل اروپا و ایران نمیشه، خوشبختانه فقط امریکا و کانادا. اوکی، هر شبت که عزیزان میدونن که شب ساعت 9 برنامه تکرار میشه و بعد هم به دانشجو تیوی و آی اف تی تیوی میره و بعد صداش هم به سایت خودم در طرف راست mmohit.com.org عزیزان و بعدش هم به توییتر و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.